به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، من و همکارانم در تفسیر خبر سلام میگوییم در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. در عرصه سیاسی ایران برخوردهای انتخاباتی جناح‌های نظام انقلابی اسلامی ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و در همین مسیر اتهامات این جناح‌ها علیه یکدیگر ابعاد گسترده یافته است. آن سوتر توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان بر سر تحریم‌های تازه در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از نگرانی در میان مردم و نیز محافل بازرگانی ایران پدید آورده است و در حالی که مهندس داوود مولایی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران میگوید 30% از مردم جنوب شهر تهران آب آلوده میخورند و بسیاری از مردم در سیستان و بلوچستان از داشتن آب آشامیدنی محرومند و آن سوتر بسیاری نیز در ترکمن صحرا و کردستان از سرما جان دادند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در اعتراض به قطع برق در غزه به راهپیمایی پرداختند. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. با شما این در ساعت پیشرو تا آستانه فردا. استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن، من و آقای دکتر سازگارا به شما سلام میگوییم. آقای دکتر نوری‌زاده در لندن،
درود به شما جناب چالنگی، دکتر سازگارا عزیز، بینندگان صدای آمریکا، شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه در وطن عزیزمون.
آقای نوری‌زاده، اساس درگیری های انتخاباتی در این مرحلهش، مرحله مقدماتیش بین جناح های مختلف شرکت کننده در این انتخابات یا تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی ایران، اساس این اختلافات چی هست؟ منافع مردم ایران، مصالح ایران، یا مصالح و منافع شخصی جناح ها یا انگیزه های دیگه؟
جناب چالنگی، مثل همیشه من میخوام پیش از پرداختن به این یک اشاره کوتاهی بکنم، در واقع ندایی که مطمئن هستم شما و دکتر سازگارانی در آن با من شریک هستید، ندایی به پرزیدنت کرزای، ندایی به استاد عبدالکریم خلیلی، به ندایی به آقای یونس قانونی رئیس پارلمان افغانستان، آقای سپنتا، همه انسانهایی که دل بستن برای یک افغانستان دموکراتیک و آزاد، همه کسانی که از تعصب و جهل رنج بسیار بردن و طالبانیسم زندگیشون رو تلف کرده. خبر محکوم شدن پرویز کامبخش، یک روزنامه‌نگار جوان به اعدام در افغانستان با اتهام واهی اهانت به اسلام و مقدسات، بسیار برای من دردناک بود. به عنوان یک روزنامه‌نگار، شاعر، عضو کانون نویسندگان در وطنم و در تبعید و همینطور انجمن قلم و به همراه همه آنهایی که با هم در سنگر قلم بودیم و از افغانستان دفاع کردیم، از مردم افغانستان، روزی که رژیم جمهوری اسلامی این مردم رو با اون حالت بیرحمانه بیرون میکرد فریاد زدیم. وقتی طالبان جنایت میکرد برای مردم افغانستان سینه خراشاندیم. میخواهیم که جلوی این حکم جائرانه رو بگیرن. میبخشید، من آنقدر متأثر بودم از این حکم که گفتم حتما از این فرصت استفاده کنم.
برای روزنامه‌نگاران و شاعران در هر جای دنیا از یک قبیله و یک قوم هستن و شما نیز خب همدرد روزنامه‌نگار و شاعر افغان.
بله، حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، آنچه در نمایش انتخابات این بار میبینیم با همیشه فرق داره، به این معنا که تنگ نظری این بار چنان بود که خودی هایی رو که بار گذشته از قربال هم، البته اون زمان وزارت کشور چون در اختیار به اصطلاح دولت اصلاحات بود، حالا اونجا یه مقدار شاید قانونی عمل کردن و همینطوری نریختن هیئت‌های اجرایی بیرون. ولی شماری از این افرادی که در شورای نگهبان دوره گذشته تایید صلاحیت شدن و در دوران مجلس در این سالها صدایی ازشون شنیده نشد، یعنی افرادی بودن که در مجلس بود و نبودشون فرقی نمی کرد، حتی اینها رد صلاحیت میشن، برمیگردیم به حرف هفته گذشته دوست عزیز دکتر سازکارا که آقای خامنه‌ای انتخابش رو کرده و بنده امروز با یکی از رد صلاحیت شدگان صحبت میکردم، شخصیتی حقوقی و بسیار معروف، و ایشون به من میگفت ما حتی تا اینجا اطلاع داریم که 196 نماینده دقیقا از سوی آقای خامنه‌ای انتخاب شدن و این در واقع ظرفی که جلوی آقای کروبی گذاشتن به خاطر ضربه زدن به رفقاش و جدا شدن از اونا، بعدم اون مصاحبه معروفش، این ظرف رو هم به دستور آقای خامنه‌ای و اصغر حجازی جلوی ایشون گذاشتن که 10-15 تا تایید صلاحیت بکنن، 7-8 برن مجلس. متاسفانه چیزی که ما در برابرش قرار گرفتیم این است: آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته یک مجلسی که صدایی ازش بیرون نیاد جز ستایش رهبر، جز تقدیس ولی فقیه و نایب امام زمان، مجلسی که با مردم کاری نداره، رأی مردم مهم نیست چون 196 تن انتخاب شدن، مجلسی که در آن آقای فلاحیان با آن پرونده سیاه تایید صلاحیت می شود و در این مجلس افرادی که قبلا نشون دادن که دردشون درد مردمه، در همین مرحله اول در وزارت کشور رد شدن. طبیعی است وزارت کشوری که مصطفی پور محمدی معاون دائمی وزارت اطلاعات برای سالها و مسئول قتل‌های بسیار در داخل و خارج کشور و کسی که امضاش بر اعدام‌های سال 67 است، وقتی او وزیره و معاونش سردار سرتیپ علیرضا افشار هست که فرمانده بسیج بوده و معاون ستاد کل، طبیعی است از این چه بیرون میاد. هیئت‌های اجرایی خنده‌دار بود، بعضی اسامیشون رو که من دیدم شگفتی‌آور بود که اینا در همون شهر خودشون یا در اون منطقه شهرکشون به بدنامی معروف بودن و اینا رو به عنوان چهره‌های خوشنام انتخاب کردن. خیر آقای چالنگی عزیزم، دعوای جناحی نیست، تسویه حساب آقای خامنه‌ای با 70 میلیون ایرانی است و در این تسویه حساب ایشون 270 نفر رو انتخاب کرده که به عنوان مداحان 4 سالش در مجلس حضور داشته باشه.
خوش اومدید.
ممنونم. منم از سلام و ارادت دارم.
خب این به این ترتیب یعنی مجلس آینده یا همین مجلس بازتاب به اصطلاح رأی واقعی مردم هست نیست؟
نه خیر، اصلا من ابتدا دو تا به نظرم مغالطه‌ای رو که تو ایران انجام میشه به دلیل اینکه الان تقریبا هم همزمان شده انتخابات پارلمان ایران با انتخابات به اصطلاح مقدماتی ریاست جمهوری امریکا مفید میدونم اگر خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این است که شورای نگهبان که در قانون اساسی ایران هست همیشه این مغالطه رو میکنه که من اگه نباشم کاندیداهای مختلف بدون صلاحیت میان ثبت نام میکنن و بعد یک جایی باشه که ببینه بالاخره مثلا آدم بیکار هیچ کاره نیاد مثلا کاندیدای رئیس جمهوریشه بره تو تلویزیون حرف بزنه. همیشه هم نشون میدن اینجور آدم ها رو و موجه میکنن برای این که ما باید باشیم و رد بکنیم. من در پاسخ این موضوع باید اینو بگم که هیچ کجای دیگه دنیا شورای نگهبان و حالا که وزارت کشورم بهش اضافه شده نداریم اینطوری که بیان قبل از انتخابات کاندیداها رو رد بکنند به جای مردم. یک دیر که دلشون میخواد به رهبه فرمان خود آقای خامنه‌ای و رهبری بذارن جلوی مردم و بگن که بیاد به این رأی بدید. این راه حل داره. در همه جای دنیا معمولا احزاب کاندیدا معرفی میکنند، احزابی هم حق دارند کاندیدا برای مجلس و یا ریاست جمهوری معرفی کنند که یک حد اقلی رو مثلا در انتخابات شوراها به دست آورده باشن. فرض کنید 50 تا عضو شورا در سراسر کشور، اگر بنابراین احزاب ضامن تضمین سلامت و شرایط کاندیداهای معرفی شده شون هستن، اگر هم تخطی کرده باشن، احزاب مخالف مطرح میکنن، شکایت میکنن، به دادگاه میرن و پدرشون در میرن. اگر هم یک کسی باشه بگه من منفرد میخوام کاندیدا شم، بهش میگن آقا شما مثلا برای مجلس میخوای منفرد بیای، برو از اون حوزه انتخابید 5000 تا 10000 تا امضا جمع آوری کن با اسم و رسم آدم ها، یک حد اقلی از شناخته شدگی میتونی کاندیدا شی. آخرین مرحله این است، اگر یک کسی بیاد بگه من نه عضو حزبیم نه هیچ کی منو میشناسه بازم میخوام کاندیدا شم، میگن خیلی خوب حق شما محفوظ، اما یک عدد مختصری، یک پولی، فرض کنید به پول ایران 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومان وثیقه باید بسپاری که دیگه وقت مردم و به اصطلاح دولت رو نگیری. اگر برنده شدی که هیچ، اگر نشدی مثلا 10% 20% هم میگه بهت پس نمیدیم بابت هزینه هایی که شد. این ترفند در همه جای دنیا کار میکنه، هیچ اینجورام نیست که فکر کنید هر کسی را میفته میاد. در همین انتخابات امریکا کاندیداهای زیادی من در انتها در واقع 2 نفر میرسن، همه میشناسنشون، اما شما روز رأی گیری برید در حوزه شاید 50 تا 60 تا کاندیدا هستن که این حداقل ها رو دارن، چند هزار امضا رو جمع آوری کردن یا از احزاب کوچکتر امریکا هستن.
اتفاقا روزنامه اعتماد ملی امروز اشاره هم کرده بود به انتخابات آمریکا، خیلی اشاره زیرکانه با تصویری که صفحه اول شاپ.
به نظر من کار خوبی هم میکنن، برای اینکه همزمان داره یک انتخابات دیگه هم در یه جای دنیا برگزار میشه، مقایسش خوبه به اطلاع مردم برسه که آنچه که در ایران میگذره انتخابات نیست، نه انتصاباته. نکته دوم های چالنگی، چیزی که باز به سادگی مطبوعات ما می نویسن به خورد مردم میده، مطبوعات حکومتی مثلا در مورد همین انتخابات امریکا خیلی ساده میگن آقا اینجا سرمایه‌دارا پول کاندیداها رو میدن، بنابراین این کاندیداها هم همین نوکر کارخونه ها سرمایه‌داران رو مردم نفسن، هیچ همچین چیزی هم نیست. اینجا یک قانون ساده گذروندن که هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی، یعنی هیچ شرکت یا آدمی نمیتواند بیشتر از 2600 دلار، فرض کنید 2.5 میلیون تومان به یک کاندیدا خاصی کمک بکنه. کی رو کنترل میکنه؟ بیش از همه خود رقبا، بعد هم ستاد انتخابات. حتی قانون بعدی گذروندن که به اصطلاح سافت مانی هم نتونن بدن، یعنی یک شرکت نتونه بره وقت تلویزیون بخره برای یک کاندیدا، اون رو هم کنترل میکنه محدود. بنابراین کاندیدا اگر خودش شخصا پول داشته باشه، مثل آقای رامنی الان جا خودش آدم پول داریش، از جیب خودش مشکل نداره، ولی از هیچ کسی نمیتونه بیشتر از 2600 دلار پول بگیره، بنابراین ناچاره از تک تک مردم، از آحاد مردم کمک بگیره. شما این مقایسه کنید با اون که در ایران از مدت ها قبل همین آقای احمدی نژاد برای اینکه پول و پله داشته باشه حزب رایحه خوش خدمتش، وزیر صنایع رو عوض کرده، رئیس سازمان گسترش رو تغییر داده که از امکانات کارخانجات استفاده کنن برای یاد. الان مدتی همه فهمیدن شهرداری تهران جای خوبیه، میزنن شهرداری رو بگیرن برای اینکه پیمانکارای طرف قرارداد شهرداری رو بخش خصوصی رو صدا میکنن، میگن به نفع فلان کاندیدا برید پول خرج بکنید، اونم بنده خدا کارش در شهرداری گیره بیره میکنه. یعنی این زد و خوردی که سر پاره ای از مناسب کشور هست به دلیل اینکه همچین قوانینی ما نداریم، باعث میشه که فساد رخنه بکنه و هجوم ببرن برای گرفتن جای مختلف. اما من این دو مقدمه رو فکر میکنم واجب بود بگم، برای اینکه
ما رو نمیذاریم مهمون حرف بزنیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، اما راجع به این انتخابات اخیر من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم. آقای خامنه‌ای خیلی زود به آخر خط رسید، ایشون خیلی زود رسید دیگه به اینجا که هیچ صدای مخالفی رو تحمل نکنه و اونهایی رو که واقعا کاسه گدایی قدرت دستشون گرفته بودن به ایشون التماس کنن که تو رو خدا ما رو تایید بکنین، خجالت ایشون گذاشته کنار به سلامتی، همین به دست وزارت کشور، هنوز تازه کشته ها به دست شورای نگهبان نرسیده که یه دورم اونا قتل عام بکنن، یک رد صلاحیت گسترده کردن، یه قلم گفتن اصلا 3000 نفر پرونده دارن رد کردن. و جالبه مثلا تو این رد شده ها من نگاه میکردم، استاندار سابق خراسان، استاندار کرمان، شهردار سابق تهران، یعنی آدمایی که در مسئولیت های درجه اول کشور بودن عمل رد کردن، کلی از وکلای مجلس نشیشم، مجلس هفتم، همین مجلس فعلی، طرف تا همین دیروز، تا همین الان وکیل ردش کردن. بنابر این یک مجلس در واقع بله قربان بله قربان بله قربان گویی که دو جناح هم به نظر میرسه تصویری هم که آقای خامنه‌ای حالا همچنین که نورزاده میگن تا الان مثل 196 هفته رو تکلیف شویشون معلوم کرده کرسی رو، به نظر میرسه یک مجلسی هم خواهد بود که یک جبهه متحد اصولگراها اکثریت خواهد داشت، یک جبهه فراگیر اصولگراها اقلیت خواهد بود. بله این دومی در واقع خلاصش اینه، جناحی که آقای حداد عادل و باهنر و مؤتلفه‌ای و سپاهی ها توش همه هستن، جبهه متحد اسمش و دولت هم اونجا هنوز البته تو خودشون دعوا دارن، و جناحی که آقای محسن رضایی و علی لاریجانی و اینها سردمداراش هستن، این میشه اقلیت. آدم یاد اون داستانی میفته که میگفتن حزب ایران نوین پاینده باد، یک کمی هم حزب مردم زنده باد. این دوتا احتمالاً این نقش رو بازی خواهند کرد در مجلسی که خواهد بود. و جالب اینجاست که آقای چالاگی آقای کروبی هم که اون نامردی رو در واقع در حق دوستان سابقش کرد، اون مصاحبه بد رو کرد و بد و بیراه گفت به دوستان سابق خودش، به هوای این که ایشون هم تایید کنن، به حمدالله از حزب اعتماد ملی هم کلی قلقم کردن تا اینجا، و هست به معمول که آقای خامنه‌ای مثلا انتخابات رئیس جمهوری همین کلا رو سر آقای هاشمی رفسنجانی هم گذاشتیشون، سر آقای کروبی هم این کلا رو گذاشتن و اون حرفا رو ایشون زد، حالا یه تعدادی از دوستان ایشون هم رد کردن. بنابراین به نظر میرسه که انتخاباتی است که بیرمق، و من پیشاپیشم به شما عرض کنم، حالا ما مرده شما زنده، به نظرم هم میرسه حکومت از فضایی که در شهرهای کوچیک و روستاها هست، به هر حال یک سری رقابت‌های خانوادگی و فامیلی اتفاق میفته، مهم نیست که کاندیدا باشه، اون استفاده خواهد کرد، و عدد نهایی جمعیت رای دهنده کشور رو هم یک چیزی بین 50-60% اعلام خواهد کرد. مهم نیست چقدر برن رای بدن، چون حکومت هم یاد گرفته، آقای خامنه‌ای خوب یاد گرفته، یک ماشین رای‌سازی درست کرده. مهم نیست در تهران مثلا دوره قبل فقط 700 هزار نفر با آقای حداد عادل از 6 میلیون رای دهنده رای دادن، یعنی با 11% رایشون شد وکیل اول تهران. اما مطمئن باشید نتیجه نهایی رو خواهند گفت. 50 مثلا 3.5 4.5 50 دفعه قبل گفتن 56% هم رفتن رای دادند، و تلویزیون هم از معمول خواهد گفت که مشت محکمی بر دهان استکبار کوبیده شد، و مردم آقای خامنه‌ای هم خواهد گفت که رای مردم شورانگیز به منزله پشتیبانی از نظام بود.
آقای سازگار، ما تفسیر خبری که اتفاق افتاد پیشگویی رو میذاریم برای بعد از خود وقتی افتاد این سناریو.
اینقدر روشنه که پیشبینی دیگه نمیخواد،
یعنی فیلم اون نرفته شما
از حس اون
عکساش میتونیم بفهمیم چی
از فیلمای قبلی میشه فهمید.
میشه فهمیدن بعد. آقای نوری‌زاده، واقعا اگه همینطوره پس این تو سر و کله هم زدن ها چی هست؟ حداد عادل تو سر آقای احمدی نژاد میزنه، احمدی نژاد تو سر حداد عادل، و جناحهای مختلف الان اون چی که معروف هستن به اصلاح طلبان معترض هستن، تندروها معروف به تندروها مخالف اصلاح، این واقعا نمایش همش، یا سر دعوا لاف ملا
عکسی گذاشتی از آقای حداد عادل؟ این بیچاره شب هر روز اینجوری بدتر میشه. آقای حداد بالاخره قبل از اینکه فامیل آقای خامنه‌ای بشه و رئیس مجلس، یه ابهت استادی داشته.
اون آخری عکس رو می‌ذاریم، یعنی انتخاب خاصی نسبت بفرمایید.
خداوند انسان رو هم درون و هم بیرونش رو حفظ کنه. بله حضورتون عرض کنم که این درگیری ها قربانت گردن برای چند مسئله است. یکی این که وکالت مجلس در جمهوری اسلامی کار بسیار نان و آبداری است. حتی در مجلس ششم بسیاری از کسانی که زیر چتر اصلاح طلبی وارد مجلس شدن زیاد هم پشیمون نشدن از اینکه یا ناراحت داشت از اینکه رد صلاحیت شدن بعدن، چون ماشاءالله در اون 4 سال خودشونو چنان بستن. ببینید من یه مثال ساده براتون میزنم، روایت یک وکیل مجلس میگفت وقتی کسی از فلان شهر وکیل میشود، این آدم در حوزه شهر خودش دارای مسئولیت ها و اختیاراتی میشه، مثلا میتونه گیر بده به فرماندار، به شهردار، به رؤسای ادارات، اینا رو تو مجلس اذیت کنه، آزار بده، در نتیجه آقای فرماندار روز اول میگه قربان ما در خدمتیم، این میگه آقا زمین برادر من اینجا افتاده، شما که دارین جاده میکشین سرشو کج کنید از این طرف، در نتیجه زمین اخوی ایشون قیمت میره کجا؟ سرسام‌آور میره بالا. یا مناقصه های دولتی رو میدن به آدمایی که این وکلا معرفی میکنن، 90% از وکلای مجلس به دنبال پول، به دنبال امتیاز و برخورداری از این مسائلی میشن که ذکر کرد.